و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
اقتصاد ما عنوان برنامه بعدی ماست. لطفاً توجه بفرمایید.
اقتصاد ما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، این برنامه اقتصاد ما هست که میشنوید. در این برنامه به اتفاق همکارانم و به تهیه کنندگی خانم کتابچی از موضوع وقف در اقتصاد اسلامی صحبت میکنیم، از جمله عقود معینی که در فقه اهل سنت و امامیه هم از اعتبار ویژه و خاصی برخورداره. یکی از خصوصیات انسان مؤمن تخصیص دادن قسمتی از مال خود برای نیازمندانه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یکی از بهترین انواع تخصیص مال بر اساس موازین اسلامی وقف است که انسان مؤمن قسمتی از اموال خودش رو به منظور رفع مشکل مؤسسه های خدمت رسان به جامعه و نیازمندان وقف میکنه که دائما به مصرف اونها برسه و برای تأمین نیازها و رفاه و آسایش اونها صرف بشه. جمع این وقف ها اوقاف به مال و زمین وقف شده موقوفه و به شخصی که وقف کنه واقف گفته میشه. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی هم در برنامه دعوت شدن که با ایشون در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد. به این برنامه خوش آمدید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17. اقتصاد ما.
خب همونطور که خدمت شما شنوندگان عرض کردم، در باره وقف صحبت میکنیم. مهمان این برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دهدست هستند که بسیار متشکرم دعوت ما رو پذیرفتن برای پاسخ به پرسش های مطرح. و یادآور بشم شما شنوندگان هم میتونید به طرح نظر و دیدگاه و همچنین پرسش خودتون در باره موضوع وقف در اقتصاد اسلامی بپردازید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست. جناب دهدست سلام میگم بهتون و خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید. مایلم در آغاز صحبت از موضوع وقف بیشتر شنوندگان ما رو آگاه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم اون چه که میگیم و میشنویم خوشنودی پروردگار رو در پی داشته باشه انشالله. موضوع وقف به معنای حبس مال و فواید آن است. یعنی وقتی به ما میگن یه تعریف از وقف به دست بدید، ما میگیم که حبس یک مال و فواید آن. حبس یعنی مخصوص یک کاری قرار بدن این رو. توی موضوع وقف، قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم، یه نکته خیلی زیبا داره. میدونید که اسم وقف تو قرآن نیامده به طور علنی، ولی به طور کنایی قرآن مردم رو به وقف و اوقاف و حبس کردن یک بهره و سود برای کار خیری تشویق کرده و ترغیب کرده. یک نکته جالب برای وقف ابتدا در روایات ما وجود داره و اون این است که خود قرآن تو سوره فجر فرموده که انسان طبیعتش دلبستگی به مال دنیاست. دقت کنید، اصلا به اموال دنیا میگن مال. مال یه واژه عربیه دیگه، یعنی از میله، میله ماله. مال به اون چه میگن که انسان به سوی اون میل داره. اصلا مال میل آدمه. بنابراین خونه من، ماشین من، پولای من، اولاد من، هر چی که دور و بر منه تو دنیا، این یک میل و دلبستگی برای من ایجاد کرد. قرآن میفرماید طبیعت آدما دلبستگیه. حالا من وقف رو درست کردم که تو از این دلبستگی آروم آروم به طرف نگاه دیگرانم بیای. اصلا من خدا دوست ندارم تو فقط خودتو نگاه کنی، من دوست دارم تو دیگران رو هم ببینی. چقدر قشنگ اولیاء ما، بزرگان ما از قدیم آیات و روایات رو معنا کردن. مثلا گفتن بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرند. اصلا خدا میخواد این دلبستگی ها رو نه قطع بکنه ها، نه شما آزادی از بهره های زیبای مادی دنیا خودت کیف کنی، لذت ببری، یه زندگی مرفه داشته باشی، اما خدا میفرماد در کنار این من یه چیزی به نام وقف قرار دادم، یه درصدی از اون چه که من به شما دادم رو بگذارید دیگرانم صاحب بشن، بذارید دیگرانم یه نونی توش بخورن. این خیلی نکته لطیفه.
این برای همگانه؟
میرسیم. میخوایم بگیم وقف دو نوعه. درست. یا خاصه یا عامه. درست. اون رو بعد جواب این سوال رو بشه.
من سوالم مقدماتی تر از این بود که به اون نقطه برسیم. وقف یک توصیه و وظیفه‌ای برای همه مسلمانان در همه سطوح که متنعم از الطاف و نعمات خداوند
بله،
هستن؟
بله، جواب نسبه.
حتی این کسی که اندکی داره؟
بله. حالا ما یه بحثی داریم که اصلا وقف برای تمام مسلمانانی که اعتقاد به آیات و سنت پیغمبر دارن وجود داره و فرقش اینه که گاهی وقف یه چیز خیلی با عظمتیه، گاهی وقف یه چیز کوچولویه. یه مثال بزنم من، خیلی جالب. یه کسی تو حیات یه مسجدی میاد نگاه میکنه، به امام مسجد میگه که حاج آقا چند روز دیگه روز درختکاریه، من سر کارمون درخت بین مردم تقسیم میکنم، از این کاره که شهرداری میکنه، مثلا درخت میده میگه جلو در خونتون بکارید، تو حیاتتون بکارید. حاج آقا اجازه میدید من یه دونه درخت توت بیارم مثلا تو حیات مسجد بکارم؟ میگه خیلی خوبه، بیار این کارو. شما نگاه کنید، خدا وکیلی یه دونه درخت عادی، اونم نهال که هنوز رشد زیاد نکرده، این خیلی ارزش اقتصادی خیلی بزرگ از نظر پولی نداره، این رو شما راحت هم میتونی از همه جا تهیه کنی. اینو میاره و تو حیات مسجد میکاره، 50 سال دیگه این اصلا دار دنیا رفته. حالا این بار داده، توت داده، بچه‌ها از اصل جمع میشن تو حیات مسجد، این توتا رو جمع میکنن، میشورن و میخورن و اصلا از اسم مسجد یک تبادر مثبت خوشگل تو ذهن این بچه وجود داره. حالا میبینید که وقف کردن مثلا با یه دونه نهال، با یه دونه پول کوچولو، با یه دونه جعبه کوچولو، مثلا
البته ریسر از این هم دیدیم، این رفتارها خیلی آشناست برای ما. من یک نمونه اونه رو از تحویل و در اختیار گذاشتن یک خودکار در جایی دیدم که کسی عریضه ای رو می‌نوشه، اگه ممکنه این خودکار رو نبرید، بگذارید اینجا، فقط هر کس میاد از این استفاده کنه، خودش کارش انجام میده از این خودکار. ممکنه
ظاهرش خیلی کوچولوه.
بله.
ظاهرش خیلی کوچولو، ولی واقعا آدم به معنای کار وقتی دقت میکنه و فکر میکنه میبینه معنا خیلی بزرگه. فکر بزرگیه، یعنی فکری که داره به شما اعلام میکنه من بهرهای این را برای دیگران میپسندم، من دوست دارم دیگران بیان سر سفره من بشینن بخورن. اصلا من وقتی میبینم مردم میان سر سفره من اصلا لذت میبرم.
جنبه های دیگری هم پیدا میکنه.
بله.
این جنبه ها که به خصوص با ساختار اجتماعی امروز جوامع از جمله جامعه ایران، اقتصاد ایران، صنعت ایران، ساختارها و سازمان های متعددی که در جوامع بشری هست من جمله ایران، این چگونه موضوعیت پیدا میکنه؟
بله. ببینید، ما وقتی وقف رو اول تقسیم میکنیم به وقف عام و خاص، این جواب سوال شما تو یکی از این دوتا می گنجه.
درسته.
ما میگیم وقف در اقتصاد اسلامی، در فقه اقتصادی ما، یا عامه یا خاصه. وقف عام آن است که بهره‌های یک سیستم برای همه خوبی ها صرف بشه. مثلا یه دونه مجتمع اقتصادی رو یه نفر وقف کرده، گفته مثلا اجاره های اینو بگیرید، سال به سال، ماه به ماه، در راه نیکی ها، خوبی ها، هر جا دیدید خرج کنید. اینو ما میگیم وقف عام. مثلا یه جا زلزله اومده، یه چند میلیارد از پول اجاره های این مجتمع اقتصادی برمی‌دارن، میگن گفته برای کارهای نیک دیگه، کار نیک. ببینید چقدر وسیع معناش، میدیم به کار نیک. فردا برای فلان مسئله خوب صرف میشه. یه وقفی داریم، وقف خاصه. وقف خاص آن است که واقف بهره‌های اون رو برای مورد خاصی قرار داده. مثلا این رو قرار داده، گفته از الان که من زندم، بعد از این که منم میمیرم، بهره‌های این رو فقط برای ازدواج جوانان مثلا صرف. اینو ما بهش میگیم وقف خاص. یا مثلا فقط برای اطعام. مثلا ما در حضرت عبدالعظیم شهر ری موقوفاتی داریم که وقف نامه اون مخصوص اطعامه. خیلی ها، یعنی باغهای بزرگ، روستا وقف شده ولی برای اطعام. بعد شما میبینید مثلا تو ایام محرم تو یه روستای دوردسته که سطح حالا زندگی مردم هم خیلی بالا نیست، مثلا هزاران غذای بسیار خوب سرو شده، آماده شده، میارن و مثلا توضیح میکنن مال اون مجتمع وقف شده است که وقف خاصه. پس ما یه وقف عام داریم، وقف خاص داریم. وقف خاص بهرهاش مخصوص یک جای معینه. نکته بعدی در موضوع وقف این است که وقتی شما تصمیم گرفتی یه چیزی رو وقف کنی، ملکیت از شما زدوده میشه. این خیلی مهمه، چون ببینید هدف وقف این است که شما یه چیزی رو از دلت بکنی دیگه، یعنی بالاخره باید پا رو نفس گذاشته. قرآن میفرماید که انفقوا مما تحبون، از اونی که خیلی دوستش داری انفاق کن، از اونی که خیلی ته دلت چسبیده دل بکن، با خدا معامله کن. خیلی جالبه و خب شاید هم سخته. آدم یه چیزی رو خیلی دوستش داره، بعد بگن آقا اینو با خدا معامله کن، بده بره. ببین من دلبستگی خودم رو میکنم، میخوام بگم که آقا این بره برای مردم استفاده بشه، بره یه گره از کسی باز کنه. پس وقف آن است که وقتی شما اراده وقف کردی، اون صیغه وقف رو جاری کردی، زوال ملکیت میاره، یعنی دیگه از شما جدا شده، دیگه مال تو نیست. از الان فکر
یعنی به هیچ وجه دیگه نمیشه ازش استفاده کرد؟ هیچ انتفاعی، هیچ بهره‌ای؟
اگر خودت، یعنی واقفش، جزء اون مجموعه ایست که میتونه از این بهره استفاده کنه، استفاده میکنی. اگه جزء اونا نیستی دیگه تو هم نمیتونی استفاده کنی. یه مثال بزنم. مثلا شما اینو وقف کردی برای فقرا، تو آقا هرچی فقیره میتونه از این استفاده کنه، جهیزیه بهش بدید، اجاره خونهش رو بدید، اگه قسط بانکش عقب افتاده اصلا مال فقراست. درست شد، این مال فقراست. شما که واقفه اینی، اگه فقیر نیستی نمیتونی از این استفاده کنی.
یه مثال امروزی بزنم چون این رو شنیدم، میخوام در چارچوب اقتصاد اسلامی هم و نظام اقتصادی امروز ایران شما به ما نظر بدید آقای بهدست. و اونم این استش که افرادی رو دیدم که به دنبال این بودن که بتوانن گرهی از خانواده های مستأجر باز کنن در برخی از شهرها، به دنبال این بودن که این پول رو تبدیل بکنن به مالی، امکانی و شرایطی و کمک بکنن که برای مثال سرپناهی فراهم بشه. اگر اینها این رو فراهم بکنن، اقتصاد اسلامی این اجازه رو به اونها میده که از عایدیش دوباره خرج دیگری بکنن، یا باز باید حتما صیغه وقف جاری بشه و ازش دل بکنن و دیگه درش هیچ دخالت مدیریتی نداشته باشن؟
ما برای یک مجموعه یک بار وقف میکنیم و دیگه الالعبد این وقف اون خیر میشه. دوباره خواندن چیزی نیاز نیست. وقتی هی بهره میده، شما هی ازش چیز نوعی زایش میکنه، دوباره اونم جزء بهره های همین وقف است. دوباره اونو وقف جدا نمیکنن. یه مثال عرض کنم، یه مجتمع تجاری رو حدود 90 سال پیش یه نفر سر چهارراه گلواندک وقف کرده، سر خود چهارراه گلواندک 95 سال پیش این وقف شده. الان اجاره های این مجتمع تجاری رو هر ماه هر سال که دارن میگیرن انقدر زیاده که شما میتونی با اون یه دکون دیگه بخری و خریدی مثلا. حالا آیا همون دکونم که خریدی دوباره باید صیغه وقف جاری بشه؟ خیر، اون از بهره های همین وقفه است، مال همینه. دوباره همون دکونه رو اجاره بده، دوباره پولشو بگیر، صرف جایگاه وقف بکن دوباره. مثلا وقف حالا یا عامه یا خاصه دیگه، مثلا گفتن به فقرا شما از همون دکون نوعی که خریدی از اجاره های این مجتمع تجاری دوباره میتونی صرف فقرا و نیازمندان جامعه بکنی.
خیلی ممنونم خانم آقایان. شنونده برنامه ویژه اقتصاد ما پیرامون مسائل اقتصاد اسلامی هستید که در این برنامه درباره وقف با شما صحبت میکاریم. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، سامانه پیام کوتاه این برنامه 3036-37 هست.
وقف یکی از سنت‌های مهم اسلامی است که از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته و در دوره‌های ائمه معصومین علیهم السلام مورد توجه بوده و تأکیدهای فراوانی نسبت به آن در روایات اسلامی آمده. ضمن اینکه در طول تاریخ کارهای مهمی به وسیله موقوفات انجام شده و بسیاری از مراکز علمی، درمانی و مدارس دینی و کارهای خیر اجتماعی از این طریق انجام گرفته و مسلمانان جهان از برکات موقوفات بهره فراوان گرفته و میگیرند. اما وقف چیست و جایگاه آن در اسلام چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد محسن دعایی.
همه ما ها میتونیم نیتهای خیلی خوبی داشته باشیم که دلمون میخواد برای خودمون، برای جامعهمون، برای نسلهای آینده، برای رشد و سعادت جامعه یک قدمی برداریم، یک کاری بکنیم. از خود رأیی، خودخواهی و انانیت و همه چیز رو برای خود دیدن بیایم بیرون و قدمی برای دیگران برداریم. همه ما همچه حسی رو تجربه کردیم ولی نمیدونیم که چه کار کنیم. دین مبین ما آمده و راه را برای این نیت الهی و انسانی باز کرده. میگه شما اگر اموالی دارید و نمیتونید خودتون اونها را به مصرف برسونید، بیاید با خوندن یک سیره اون را، اصل مالتون را ثابت نگه بدارید و منافع اون را در راستای اون نیتهایی که میخواید آزاد کنید. به این میگن وقف. اگر این کار برای خدا انجام بشه، مانند یک چشمه میشه که شما این چشمه را زحمت کشیدید، حفر کردید و آب گوارای او در دشت و دمن جاری شده و تمام رهگذرها، تمام انسانهای تشنه، تمام اونهایی که به آب نیاز دارند، حتی پرندگان، حیوانات صحرا میان از این آب استفاده میکنند، بهره میبرند. پروازه که اونا به کسی که این چشمه رو حفظ کرده، این چشمه رو جاری کرده، دعا میکنن. این دعاها در عالم ملکوت نیازهای معنوی ما را، گره های ما را، حاجت های ما را روا میکنه، انرژی به ما میده، ما را جلو میبره. هم خودمون رشد میکنیم، هم خودمون احساس شادمانی و رضایت پیدا میکنیم و هم دیگران استفاده میکنن، دیگران بهره میبرند.
با اقتصاد ما همراه باشید.
آقای دهتست، تشکر میکنم از توضیحات شما. اگر ممکن هست قدری هم در این باره بفرمایید که نظام اقتصادی کشور در حال پیشرفت به سمت تحولات نو و فناوران است. ما امروز حوزه های گوناگونی رو داریم. شما جنبه های ساده تری رو از رویدادها، از اون قضایی که در روستا هست تا رسیدیم به مالکیت های دیگه و اشاره ای رو هم کردم برای واحد های استیجاری برای نیازمندان یا جوانان که حالا میتونه توسط افراد وقف بشه. آیا جنبه های دیگری رو هم داره؟ ما راجع به وقف، مثلا وقف کتابخانه، وقف بیمارستان، وقف دانشگاه، از این جور موارد هم داریم. اولویت مسیرش خود مردم تعیین میکنن، یا میشه در نظام اسلامی بر اساس این نیازها راهنمایی هایی رو کرد به افراد، یا افراد باید راهنمایی هایی رو بگیرن که باز این تمایلات به سمت اثر بخشی بره؟
قبل از اینکه من به این سوال پاسخ بدم، اول یه خواهش میکنم و اون این است که متولیان و مدیران فرهنگی، پزشکی و یعنی سیستم حکمرانی باید انقدر زرنگ باشه و فکرش وسیع باشه که اول نیازها رو بسنجه، بعد اولویت بندی کنه. مثلا اکثر اوقافی که از 100 سال قبل، یک قرن قبل انجام شده، شما نگاه کنید میبینید تو وقفنامه نوشته اطعام نیازمندان، مثلا امثال
اینا،
چون مقتضیات 100 سال پیش بوده، آدم گشنه زیاد بوده تو جامعه دیگه.
دقیقا.
امروز باید شیوه های نوین رو مدیران جامعه اول تشخیص بدن، بعد تبلیغات فرهنگی و معنوی رو ببرن روی اون محورها.
ما در برخی از کشورها شبیه آنچه که ما در اقتصاد اسلامی به الان داریم میفرمایید رو داریم. افراد ثروتمند برای مثال آمدن در یک محله 10 واحد، 50 واحد، 200 واحد رو ساختن و این فقط باید در اختیار زوجهای جوانی که از نظر معاش و درآمد اونقدر توانه ندارن، این مسکن برای اونها باید
همینطوره. من نمونه بشه. این رو مثلا دیدم در یه محله.
شما میفرمایید که نظام حکمرانی باید هوشمند باشه که این رو جلوی واقفین بگذاره.
اولین قدم همینه. اولین قدم اینه. ببینید، نظام حکمرانی نظامی است که آخه نیازهای جامعه رو داره میسنجه
و کاملا هم تعاملی است.
آره. شما وقتی میبینید توی جامعه خیرین مدرسه ساز داره اینجوری رشد میکنه، مال این است که ما هرچی به آموزش پرورش نگاه میکنیم میبینیم خدا وکیلی این بار گنده رو نمیتونه به دوش بگیره. فلزا میبریم محور رو روی بانیان و خیرین و واقفین مدارس و میگیم که آقا بسازید یادگار خیر از شما باقی بمونه، و درست هم هست. یا اینکه بعد ما نیازسنجی میکنیم میبینیم آقا امروز اولویت ما مثلا مسائل درمانی و مثلا پزشکیه، یه وقت میبینی یه خیر میاد یه بیمارستان رو وقف میکنه برای فلان موضوع و مثلا کم کردن آلام و دردهای مردم. حالا بیاین اینو وسیع ترش کنیم، بروز بگیم ما یک مجموعه مجازی تبلیغی داریم، مجموعه مجازی تبلیغی داریم. ما دوست داریم این مجموعه مجازی تبلیغی رو وقف تبلیغات نسل جوان کنیم، یعنی بروز بگیم اصلا وقف تبلیغ نسل جوان بشه. یک سیستم مجازی با یک پایتخت مجازی خاص، با یک سری ادوات و نرم افزارهای خاص، این مثلا بشه وقف تبلیغات جوانان مثلا. یا یک کتابخانه دیجیتال همه فن حریف، این وقف بشه برای نسل جوان که نسل جوان با همین گوشی‌های عادیشون هر جا که هستن بتونن از این وقف زیبای فرهنگی استفاده بهینه کنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دهتست. اگر موافق باشید یک جنبندی کوتاهی داشته باشیم با توجه به مقتضیات نظام شهری روستایی ایران. ما کشوری هستیم که با اشاراتی که شما دارید مطرح میکنید فکر میکنم که حوزه مهربانی و توجه مردم به این شعائر و این موازین دینی در حوزه وقف به اندازه اقیانوس هاست و آنچه که نیاز هست اون هم خیلی محدودتر البته پیش روی اونها. چه باید کرد؟
من یه واژه‌ای دارم در موضوع وقف، میگم وقف مثل یه جعبه دربسته است، مردم نمیدونن توی این چیه، مثل این جعبه میمونه که درش بسته است و مثلا من به هر کی نشون بدم میگن ما نمیدونیم تو این چیزی هست نیست، اطلاع نداره. ما بیان توی جامعه یه مسیری رو درست کنیم، البته وجود داره ولی پررنگش کنیم، خیلی کم رنگه تو جامعه، درباره آثار ماندگار بعدهای اوقاف. این خیلی مسئله جالبیه. مثلا من توی مستند دیدم که همین تلویزیون مثلا نشون میده یه بیمارستانی رو توی شهرستانی که این بیمارستان وقف شده از طرف یه خانم، بعد اون خانم رو باش مثلا صحبت میکردن، خود اون خانم میگفت، این خیلی جالبه، میگفت من
نیتم یه بیمارستان بود، گمان نمی کردم یه مجموعه درمانی اینقدر بتونه دلها رو شاد کنه. من میخوام بگم تو جامعه ما نیازمندیم به این که این رو تعاریف رو برای مردم روشن و باز کنیم، برای مردم نشون بدیم، بگیم ببینید در آینده از این کاری که الان شما داری میکنید به ظاهر کوچولوه چه منافعی گیره، چه کسانی میاد و امکان داره چه نیروهای انسانی مستعدی تربیت بشن. با همین یه ذره لطف شما مثلا یه پزشک تربیت بشه، در آینده این پزشک چه منافعی رو برای جامعه داشته باشه.
دو تا سوال تستی پایان بخش این قسمت از برنامه بپرسم. وقف لزوماً باید به اسم واقف باشه یا میتوانه واقفینی داشته باشه که با هم تشریک مسائی کرده باشن برای فرض کنید ساخت یک بیمارستان، یک کتابخانه، یک دانشگاه، یک مجموعه فرهنگی اقامتی برای مردم نیازمند؟
گزینه دوم درسته، یعنی افراد میتونن اجتماع کنن و سهم خودشون رو اول تعیین کنن توی مجموعه و همه با هم دیگه بنویسن امضا کنن که ما این رو وقف فلان موضوع میکنیم و ثواب این و بهرهای آینده این برای همه ما.
و اسم اونها میتونه که
میتونه اسمش هم روش باشه. بله هیچ اشکالی هم نداره. در ضمن یادمون باشه اسم گذاشتن روی کار خیر و نیک از ثواب آن نمیکاهد، اصلا عیب نداره. بارها آموزش پرورش از من سوال کرد آقا این اومده مدرسه ساخته میخواد مثل مدرسه محمد رضا دهدست بکنیم این کارو. میگم بله بکنید. اتفاقا این جالبش این است که موجب تشویق و ترغیب دیگران هم خواهد.
اولیش همون دانش آموزانن که به آینده روشن‌تر
واقعا همینطوره و این سرمایه بزرگیست.
خیلی متشکرم از توضیحاتون، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت و سعادت میکنم. سلامت و تندرستی شما و همه شنوندگانم رو آرزو دارم. خانم آقایان، به اتفاق مهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد رضا دهدست، استاد و مدرس محترم دانشگاه فرهنگی و متخصص علوم قرآن و حدیث و دیگر همکارانم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنونم که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه ما باشید.
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان
سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
ساعت 17:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.